درود 1403، ما آغازت میکنیم، هوشیار، هدفمند و مصمم برای زندگی بهتر، ساختن جامعه امیدوار، شاد و آزاد. درود سال 1403، در مدد تو به مبارزه 45 ساله ایمان برای آزادی، زندگی انسانی و کرامت انسانی ادامه میدهیم. درود سال 1403، تو نیز همانند سالهای 1396، 1398، 1401 و 1402 شاهد دلاوری های زنان و مردان ایران خواهی بود. درود سال 1403. درود انقلاب زن زندگی آزادی. درود نانکار آزادی. با آرزوی پایان عمر رژیم اسلامی در سال آینده و پایان یافتن کشتار و اعدام و رهایی مردم ایران از نکبت رژیم اسلامی. بینندگان عزیز تلویزیون بپیش، درود بر شما. برنامه امشب جمعه 3 فروردین 1403 برابر با 22 مارس 2024 را تقدیم شما می‌کنیم با موضوعیت جنبش کارگری. طبق روال گذشته در روزهای آغازین سال نو به وقایع سال گذشته می‌پردازیم که ما را با مسائل مربوط به جنبش کارگری آغاز می‌کنیم. از موضوع دستمزدها شروع میکنیم که زندگی ده ها میلیون کارگر و خانوادهشان را محکوم به گرسنگی میکند. این موضوع را از سه جنبه بررسی میکنیم. ابتدا بازی تکراری و طبق روال هر سال ماده 41 قانون کار و سه جانبه گرایی و اینکه متولیان امور کارگری رژیم تصمیم شورای عالی کار را امضا نکردند. همچنین تصمیم دولت برای تغییر ماده 41 قانون کار برای سال آینده. به عنوان سوال اول می‌خواستم مطرح کنم، چرا از سال 1399 تشکل‌ها و فعالین جنبش مستقل کارگری ماده 41 را در ارتباط با تعیین دستمزدها کنار گذاشتن و خودشون اون رو به عنوان معیاری برای حداقل دستمزد تعیین کردن؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش و با تبریک سال نو و آرزوی اینکه سال 1403 سال پایان رژیم کشتار و اعدام و فساد باشه و سال رهایی مردم ایران از این نکبت رژیم اسلامی. ببینید، ماده 41 اسمش اضافه دستمزد، ولی عملاً چون مطابق نرخ تورم داره بررسی میشه، اون چیزی رو کاغذ نوشته شده، ترمیم دستمزد هست. بدین معنا که کارگرات و حالا همونه که شامل قانون کار میشن نسبت به سال گذشته وضعشون بدتر نشه و مبارزه واسه اضافه دستمزد یعنی مبارزه‌ای که چیزی بیشتر از اون که سال قبل داشتن به دست میارن. در حال ما اینو هنوز تو چارچوب اضافه دستمزد راجع به صحبت میکنیم که عملا مسئلهش ترمیم دستمزده، که الان که نگاه میکنیم در عرض این 45 سال حتی دستمزدها ترمیم هم نشده، نه اینکه اضافه نشده، و این سیریه که ما دائما دستمزد کارگرات بیشتر بیشتر زیر خط فقر خواهد بود. این یه مسئله. دومیش ساختار معیوب و ضد کارگری این سه جانبه گراییه. مطابق یک اندیشه غیر واقعی یا تفکر لیبرالی دولت‌ها بی‌طرف هستند در جنگ و دعوا اختلافات کارفرماها و کارگرها. به این اعتبار سه‌جانبه‌گرایی درست شده تا دولت به عنوان یک جریان بی‌طرف اونجا وایسه و در به صلاح اختلافات این دوتا مداخله بی‌طرفانه بکنه. در ایران این کاملا از پایه نادرسته. اگر در کشوری شبیه اروپا باشه که تشکلهای کارگری واقعی وجود دارن، این سه‌جانبه‌گرایی 2-1 به نفع کار به ضرر کارگراست. در ایران که کارگران نمایندگی ندارن و یه عده‌ای از جانب رژیم مسئول و متولی امور کارگری هستند، کما اینکه یه عده مسئول و متولی سیاست خارجی هستند، یه عده مسئول و متولی سرکوب هستند، اینا هم مسئول و متولی امور کارگری هستند تو رژیم. و رژیم اسلامی خودش بزرگترین کارفرماست، بنابراین خود این دستگاه ماده 41 معیوبه و همیشه 3-0 به ضرر کارگر هست. باز میشه به این اشاره کرد که نرخ تورم اگرچه در به حال مثلا اروپا به دقت بررسی میشه برای اینکه خود سرمایه ها، خود صاحبان سرمایه و صنایع مطابق این نرخ فعالیت اقتصادی میکنن، پیش بینی میکنن چه کارهایی باید بکنن و نکنن. در ایران این کاملا ساختگیه. یه نرخ تورمی دقیق تعیین میشه مطابق اقتصاددانایی که دارن، منتها دولت مطابق سیاستهاش اون اعلام میکنه. احمدنژاد اعلام کرد، احمدنژاد گفت که چطور بانک مرکزی نرخ تورم میده به دولت، میده به رژیم مقاماتش، اونا میگن که چه حدی باید اعلام کنن. به اضافه این که مراکز مختلفی هست راجع به آمار، مراکز آمار و اینا، که اونا هم نرخ‌های خودشونو دارن. و یه نکته آخر این که نرخ تورم وقتی که حساب میکنن بسیار کلیه، در سطح کشور و شامل همه اقلامه، در صورتی که اون چیزی که کارگرها مصرف میکنن بسیار محدوده، به ویژه الان که داریم صحبت میکنیم. اونا مثلا مسافرت های اینچنانی ندارن و عمده به اصطلاح مخارجشون صرف مسکن و غذا میشه. اینا نرخ تورم تو اینا بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی که تو سطح کلیه، برای از این نظرم کارگرها ضرر میکنن. این دلیلی بود که سال بعد از سال کارگرها نتیجه آنچه که ماده 41 بود و دیدن و تموجه گفتی در سال 92 عده‌ای از کارگران ماهشهر این پیشنهاد مطرح کردن. اون موقع خودشون پیشنهاد کردن به جای اینکه خودمون درگیر این ماجراهای نرخ تورم نکنیم، بیایم یه رقمی خودمون حساب کنیم، اون اعلام کنیم و خود اون رقم واحد میتونه کمک کنه به یک اعتراضات سراسری، به یک اعتراضات متحد، اگرچه اونها عملا در ارتباط با هم نباشن. این دلیل بود که اون موقع سال 92 اعلام کردن که بیاید برای یه اضافه دست حداقل دستمزد 2,000,000 تومانی مبارزه کنیم. بعدن بعد از سال 93 و غیره همیشه گروه بندی های مختلف جنبش کارگری محاسبات رو خودشون داشتن، حالا با یه فاصله ای یه رقمی رو اعلام میکردن که برای اون باید مبارزه کرد. اهمیت این بود که تشکلها و به اصطلاح فعالین جنبش مستقل جنبش کارگر ایران سر مهمترین موضوع مورد مناقشه بین کارگر و کارفرما، دولت و قانون کار جمهوری اسلامی، ازش گشتن کنار و یه حرکت مستقلی رو تلاش کردن انجام بدن. الان که نگاه میکنیم آنچه که اتفاق افتاده بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی به سه‌جانبه‌گرایی و قانون ماده 41 بوده، بدون اینکه این تشکل‌ها امکان اینو پیدا کنن که یک مبارزه مستقلی رو شروع کنن برای افزایش دستمزد مطابق همون نرخایی که داشتن و این بتونه تأثیر گذار باشه. بنابراین بیرون آوردن مسئله دستمزد از ماده 41 کار بسیار درستی بود و درست هست، اما کمبودش این بود که نتونستن عملا یک مبارزه رو به طور موازی و علیه این چی که ماده 3 جانبی گرایی هست سازمان بدن و به میدون بیارن برای مبارزه واسه اضافه دستمزد.
من در تکمیل صحبتتو میگم اون رقمی که معمولا بانک مرکزی برای به اصطلاح نرخ تورم اعلام میکنه یا سبد معیشت به عبارتی، اقلامی مثل کالای لوکسی رو هم در سبد خانوار میذاره، از جمله مثلا حتی خرید لوستر پذیرایی اتاق هم جزء این اقلام هست، در حالی که این اصلا با زندگی فقیران کارگری اصلا کاملا منافات داره که فقط اونو درگیر همون مسائل به اصطلاح یومیه خودشون هستن، نه مسائل رفاهی اجتماعی همونجا که گفتیم مسافرت ها و این چیزا. سوال بعدی اینه که چرا متولیان امور کارگری رژیم مثل شورای اسلامی با تصمیمات شورای عالی کار موافقت نکردن و اونو امضا نکردن و اصلا از جلسه خارجن و ظاهرا اون چیزی هم که صادر شده بدون امضای این به اصطلاح متولیان امور کارگریه؟
ببینید، مسئله دستمزد از چند ماه آخر سال شروع میشه، بحث‌های تبلیغات شروع میشه، پیشنهادات میشه، همه اینا تو چارچوب اینه که رژیم تو چند ماه آخر سال مسئله دستمزد رو و اعتراضات احتمالیش رو و مقابل با اون رو مدیریت میکنه. همه آنچه که گفته میشه بخشی از چارچوب مدیریت نظام برای مسئله دستمزد. در دوره تا قبل از دوره احمدی نژاد تصمیمات شورای کار باید به اتفاق آرامی بود، اگر شورای اسلامی اون رو امضا نمی کردن اون تصمیم قابل اجرا نبود. به اضافه اینو باید بگیم که شورای اسلامی تو قانونشون التزام عملی به ولی فقیه جزو قانون شورای اسلامیه، بنابراین هرگاه شورای اسلامی هم اون کار رو نکنن کافیه از دفتر خامنه‌ای و اون موقع خمینی یک پیامی بهشون بدن و التزام قانونیشون رو بهشون گوشزد کنن و اونا مجبورشن آنچه که نظام میگه رو قبول کنن. این امان که ما داریم رو کاغذ داریم صحبت میکنم. دوره احمدی نژاد این به اتفاق آرا رو لغو کردن و شد اکثریت آرا، یعنی دو به یک هم میتونن کارفرماها و دولت اون تصمیم رو بگیرن. بنابراین اصلا اساس سه جانبه‌گری رو که اونجوری گفتیم سه به هیچه اون هم اصلا گذاشتن کنار تا موقعی که، یعنی از سال 99 که اینا شروع کردن بهش رأی ندن، تا اون موقع که میتونست معنی داشته باشه چون به اتفاق آرا بود اینا رأی میدادن، چون نمیخواستن و نباید اخلال ایجاد میکردن تو تصمیم نظام برای اون تعیین حداقل دستمزد. از موقعی که اون اکثریت آرا کنار رفته، به اتفاق آرا کنار رفته و اکثریت آرا اومده، اینا رأی نمیدن چون تو چارچوب مدیریت نظام جمهوری اسلامی واسه دستمزد معنی داره که اینا هنوز جزو به اصطلاح مخالفان هستن و ممکنه عده‌ای هنوز به اینها چشم داشته باشن و الان رأی نمیدن چون مقابل تصمیم نظام وای نستادن. با این حال اون تصمیم اجرا میشه. الان چند سالیه که رأی نمیدن و با این حساب که به اصطلاح مقابله نمیکنن و تأثیر نداره رأیشون. خلاصه بگم اون موقع که رأی دادنشون تأثیر داشت رأی میدادن، اون موقع که رأی دادنشون تأثیر نداره رأی نمیدن. این اتفاقی که داره میفته. ولی در هر حال کارفرماها و جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی تعیین میکنن دستمزد. این بخشی از مدیریت مسئله دستمزد. مثلا این که عده‌ای از همونا قبل از اینکه جلسات شروع بشه راجع به اینکه خط فقر 32 میلیونه و همین رو صحبت میکنن و خیلی از کارگرها دارن فکر میکنن خب اینا دارن حرفشونو میزنن، دارن تلاششونو میکنن، احتیاج به سازمان دادن یک نیروی مقابل و موازیش نیست، گویا دارن نمایندگی میشن اونجا. اینها این گفتا همه بخشی از مدیریت امنیتی و به شدت کار شده جمهوری اسلامی که هر سال سه ماه مثل یه تئاتر میان اجراش میکنن. بنابراین رأی ندادنشون مقابله با تصمیم نظام نیست و اونا هم رأی نمیدن برای امور بعدی.
یکی از مسائلی که در همین رابطه قابل توجه به نظر من همین که انتخاب زمان برگزاری جلسات برای تعیین حداقل حقوقی که روزهای پایانی سال هست، در حقیقت 5 روز آخر سال هست که معمولا تا 3 روز اولش بحث راجع به تعیین به اصطلاح سبد خانوار هست و در حقیقت آخرین روز کار رسمی ادارجات هست و کارخونه جات که آخر سر همونجور که تو تصاویر هم شاید دیده باشین وزیر کار با ریش سفیدی و پادرمیانی که موافقت زمینی از نماینده کارفرما میگه و همین، یعنی در حقیقت این زمان انتخاب زمان خودش در حقیقت همون چیزی که شما گفتین مهندسی شده است این جلسات که فرصتی هم حتی به اصطلاح برای اعتراض نمیذاره چون میخوره به تعطیلات عید و تا بخواد مثلا ادارجات و کارخونجات دو مرتبه رو اندازه بشه بعد از 13 فروردین هست که یه زمانی ازش گذشته. یعنی فکر میکنم این کاملا آگاهانه و هوشمندانه این زمان رو انتخاب کرده، وگرنه میشد که این زمان رو توی بهمن ما انتخاب کرد که این کار انجام بشه. سولت مرتضوی وزیر کار اعلام کرده که دولت تغییر ماده 41 رو به مجلس ارائه میکنه. تا سال آینده تعیین حداقل دستمزد به شکل دیگری انجام خواهد شد، از جمله پایان دادن به اینکه تنها شورای اسلامی متولی رژیم در امور کارگری هستند و اینکه اصلا یکی از این به اصطلاح لوایحی که میخوان ارائه بدن اینکه خود دولت حداقل حقوق رأسا به اصطلاح تعیین کنه. این چی نظرتون راجع به این موضوع؟
ببینید جمهوری اسلامی داره شوراهای اسلامی رو همونجور گفتید به عنوان تنها متولیان امور کاریه چنار میذاره، چون شورای اسلامی یه موقعی که کل نظام رو نمایندگی میکردن، بعدها نزدیک شدن به اصلاح طلبا و همیشه تو انتخابات و اینا در کنار اصلاح طلبا بودن. تا موقعی رفسنجانی زنده بود در میون اصلاح طلبا هم نزدیک بودن به رفسنجانی. الان که دارن تمام به اصطلاح دسته ها و گروه های دیگر میزنن تا نوبت غارت و کشتار سری جدیدی بیاد، به نظر میاد دارن شورای اسلامی رو کنار میزنن. کما اینکه احمدی نژاد هم این سعی کرد، دوره احمدی نژاد انجمن صنفی درست شدن، اونا رو تو مذاکرات شورای کار دخالت دادن سر دستمزد و حتی ترکیبی از اونا رو، تعدادی از اونا رو قاطی نماینده های جمهوری اسلامی فرستادن به سازمان جهانی کار. و الان اینایی که جن جدید رئیسی اینا اومدن یا اون چی که بهشون میگن اصولگرا اومدن، اینا هم دارن سهمیه خودشونو درست میکنن، میخوان اون متولیان کارگری امور خودشونو داشته باشن. تو این چارچوب به نظر میاد بعد از ماجرای 25 شهریور 401 و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی دارن سازمان مقابله با جنبش کارگری رو به ویژه تو چارچوب دستمزد عوض میکنن و یه آرایش جدیدی به خودشون میگیرن که یکی از اونا اینه که دیگران بذارن کنار، از جمله شورای اسلامی رو که به اندازه کافی افشا شدن و نفوذ کلامی ندارن و با یه برگای جدیدی آغاز کنن. یکی از اونها امسال دیدید یکی از علیرضا میرغفاری رو به عنوان اینکه چند هزار تا رأی داشته از سر از جنوب بردن تو شورای عالی کار، تو این جلساتش چی دادن به صلات شرکتش دادن به عنوان نماینده کارگری تو چارچوب آنچه که بهش میگن میخوان مجمع عالی نمایندگان کارگر رو درست کنن. یعنی تشکلی وجود نداره، یه نفر رو میذارن جلو میگن به این رأی بدید، اون یه نفر اونا رو جمع میکنن میشن مجمع عالی نمایندگان کارگری. این به اصطلاح علیرضا میرغفاری دقیقاً علیه حرکت انقلابی 401 که مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کردن، شعار این و محور مقاومتی‌هایی که حمایت میکنن ازش اگه توجه کرده باشید اینه که مطالبه گری آری، براندازی نه. بنابراین دارن یک کسایی رو میارن که میگن ما طرفدار خاص کارگری هستیم اما مخالف براندازی جمهوری اسلامی هستیم. اینا جدیدن، اینا مشخصا به درد همین شرایطی میخورن که جنبش مردم ایران و کارگرای ایران به عنوان بخشی از مردم ایران ارادهشون بر این قرار گرفته که از جمهوری اسلامی عبور کنن. الان اگر ترکیب فعلی رو نگاه کنید که فعال بودن تو ماجرای مدیریت دستمزد، اون ترکیبی هن خیلی شبیه اونایی که حمله کردن و مبارزه کارگر هفت تپه رو به این روز انداختن. یعنی دانشجوهای عدالت‌خواه هستن، نهادهای رسانه‌ای دارن، محور مقاومتی‌ها هستن، همه اینا بسیج شدن یه جریان جدیدی رو بیارن که فکر میکنن این جریان جدید بهتر میتونه جواب بده برای سرکوب جنبش کارگری و برای مهار کردنش که به اصطلاح اون حرکت عظیم علیه جمهوری اسلامی صورت نگیره. این یکی از به اصطلاح دلایلشه که میخوان اون ماده 41 رو عوض کنن. به نظر میاد که دارن یه سازماندهی جدیدی انجام میدن برای تعیین متولیای امور کارگری رژیم که شورای اسلامی دیگه اون خاصیت رو ندارن و اینها باید منطبق باشن به اوضاع جدید، حرف زدنشون و غیره، و منطبق باشه به اوضاعی که ما الان درش هستیم و همون که گفتم اراده مردم ایران برای عبور از جمهوری اسلامی.
یکی از دلایلی که اون جامعه نماینده های به اصطلاح کارفرما مطرح میکنه این که میگن که افزایش حقوق باعث و بخش از اقتصاددان های خودشون هم اینو مطرح میکنن، این که افزایش حقوق باعث افزایش میزان افزایش تورم در جامعه میشه. شما چی فکر میکنید راجع به موضوع؟
ببینید همه اینا اقتصاددان دارن، جامعه شناس دارن، استاد دانشگاه دارن چه بیان از این اقدامات ضد کارگریشون دفاع کنن. الان کشورهای دیگر نگاه کنید، در آمریکا کارگرای اتومبیل‌سازش 10 برابر حقوق کارگر ایرانی میگیرن و تورمش هم اینجوری نیست. این یک سیستم غارت تا انتهاست از ثروت مردم ایران و از نیروکار کارگرای ایران و این دلایل رو واسش میارن. اینا هیچ ربطی به هم نداره. دلیل اصلیش اینه که کارگرای ایران تشکل ندارن، حق اعتصاب ندارن، متحد نیستن تو چارچوب تشکلای سراسریشون و اینا رو میتونن به خوردشون بدن. موقعی که کارگرای ایران متحد و متشکل بشن، به همینایی که این حرفا رو میزنن میتونن دستمزدهای بسیار بسیار بالاتر تحمیل کنن و تورم اونجوری نباشه. این بخشی از غارتگری سیستم اقتصادی جمهوری اسلامیه که میشه توی فرصتی دیگه ای راجع به اقتصاد جمهوری اسلامی و این خاصیت تورم‌زاییش صحبت کرد. اینا هیچ ربطی به هم ندارن.
تشکیل کنفدراسیون کار در برلین در 4 اسفند 1402 با حمایت تشکل کارگران آلمان و بنیاد فردریش ایبرت مباحث زیادی رو در جنبش کارگر ایران دامن زد و انتقادات از زوایای مختلف مطرح شد، مثل اینکه رابطه اونها با چند دهه فعالیت‌های همبستگی با جنبش‌های کارگری در خارج از کشور و یا شکست اپوزیسیون و رژیم در ساختن تشکل در بالای سر کارگران. به مرور این انتقادات بر ماهیت راست کنفدراسیون ادامه پیدا کرد، با این استدلال که تلاشی برای مهار جنبش کارگری از درون انقلاب ایرانه تا تغییر رژیم اسلامی با تغییر نظام مدافع منافع صاحبان و سرمایه و سنه تو هم نباشه. تا اونجا که به اتحاد سوسیالیست کارگری برمیگرده، ما در تلویزیون به پیش در روز جمعه 23 فوریه برابر با همون 4 اسفند، یعنی همون روزی که اولین جلسه به اصطلاح برلین انجام شد بر هدف مهار جنبش کارگری از درون تاکید کردیم. شما دو مقاله در همین رابطه منتشر کردید. اولیش اتهام زنی در زیر تابوت کنفدراسیون دو نقش کارگری حقوق بشری بود و دومی هم کنفدراسیون کار ما به ازای لیبرال ها در جنبش کارگری. در اونجا گفتید که هدف بنیاد فردریش ایبرت و احزاب و جریانات لیبرال ها و جمهوری خواه و موازات اونها ایجاد کنفدراسیون کار اهرمایی که تا سرنگون رژیم اسلامی مثل سال 57 به شکلی باشه که منافع به اصطلاح صاحبان صنایع و سرمایه به اصطلاح به خطر نیفته. آیا در یک تصویر بزرگتر بنیاد فردریش ایبرت، حزب سوسیال دموکرات آلمان و دی جی بی دارن برای تاثیرگذاری بر اوضاع ایران اپوزیسیون مطلوب خودشون دارن سازماندهی میکنن؟
دقیقاً بله. ببینید در همون مقاله اشاره شده که اینها دارن یک گروه‌های تشکیل میدن و حامی بودن و برگزار کننده یک اجلاسایی بودن از اپوزیسیون ایران و این کنفدراسیون کارم بخشی از اونه. یکی از این اجلاسایی که با دعوت و به اصطلاح همه کار بودن بنیاد فردریش ایبرت انجام شده مهر ماه همین 402 حدود 6 ماه پیش و حدود 5 ماه قبل از اینکه کنفدراسیون کار تشکیل بشه به اسم همگرایی برای زندگی، که این خودشون گفتن این همگرایی برای زندگی شامل نیروهای دموکراتیک میشه و مترقی که علیه جمهوری اسلامی هستن. اینو همین بنیاد فردریش ایبرت، حزب سوسیال دموکرات آلمان و تشکل کارگری آلمان دی جی بی سازمان دادن. شرکت کننده ها توش حامد اسماعیلون بودن، از جمله پرستو فروهر بودن، آرش سرکوهی بودن، یا کاوه کرمانشاهی فعال حقوق بشر از شبکه حقوق بشر کردستان. این ترکیب میتونه یه شمایی بده از اینکه چه جایگاه سیاسی اینا کیه. به اضافه تو همین چارچوب، تو همون روز، تو چارچوب همین کنفرانس یک به اصطلاح کنفرانسی هم برگزار شد، یه پنلی هم گذاشتن در مورد سیاست خارجی آلمان و اروپا تو ایران بعد از جنبش زن زندگی آزادی. این تو مهر ماه بوده. سخنران اصلیش مارتین شولتز بوده، رئیس بنیاد فردریش ایبرت، و مثل همین کنفدراسیون یاسمین فهیمی رئیس دگابه بوده و یک سری از مقامات بلندپایه پارلمان و سیاست خارجی اروپا و آلمان. مشخصاتی که اینجا مطرح شده ایناست که خود مردم ایران عامل اصلی تغییرن و خود مردم ایران باید در داخل رژیم رو تغییر بدن. رژیم چنج دیگه عمل نمیکنه و شکستش تو عراق افغانستان به اصطلاح روشن شده و گفتن تغییرات هم از خارج امکان نداره، از جمله آن کاری که پسر شاه یعنی رضا پهلوی داره انجام میده. و تاکید کردن که اومدن رضا پهلوی بازگشت به عقب و دوران مشروط سلطنتی غیر ممکنه و اینا اینو مطرح کردن که دولت جمهوری اسلامی در آستان سقوطه. و نکته کلیدش اینه که گفتن اروپا و پارلمان اروپا و سیاست اروپا سیاست سرمایه گذاری و تقویت اصلاح طلبان داخلی رو کنار میذاره و اون دورشون تموم شده. این خلاصه از آنچه که مقامات بالای آلمان و اروپا و فردریش ایبرت اومدن تو اون جلسه گفتن که اون به اصطلاح فعالین ایرانی رو اونجا جمع کردن. به این اعتبار میشه گفت بله، اونا دارن تو سطح کلان یک اپوزیسیونی سازمان میدن غیر سلطنت طلب و ضد سوسیالیست و لیبرال برای اینکه با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی کار جمهوری اسلامی رو تموم شده میدونن و دارن تلاش میکنن که همونجوری گفتید مثل سال 57 رژیم ایران عوض بشه، اما اون نظامی که مدافع صاحبان صنایع و سرمایه است و نظام سرمایه‌داریه اون عوض نشه و خود کنفدراسیون کار بخشی از این مجموعه لیبرالی و جمهوری خواهیه که این کنفرانس به ویژه تو چارچوب دخالت اروپا برگزار کرده. برای همین یه جریان دست راستی و سوسیالیستیه و غیر سلطنتی. در این که باید تحقیق کرد تا اونجا که به اقتصاد برمیگرده هم سلطنت طلبا و هم لیبرال ها و جمهوری خواه که اینجا جمع شدن از نظر اقتصادی جفتشون یه نظام مبتنی بر منافع صاحبان صنایع و سرمایه میخوان و از این نظر تفاوت آنچنانی با هم ندارن. از این نظر بله، خود کنفدراسیون کار رو باید بخشی از یک پروژه بزرگ اتحادیه اروپا برای آینده در ایران و قدرت تاثیرگذاری در ایران دید، به ویژه اگر بخوام اینو تو چارچوب جهان رفتن جهان به سمت جهان چند قطبی ببینیم که الان که ما داریم صحبت میکنیم ایران جزوی از اون جنوب جهانیه و همراه با اروپا و آمریکا نیست. تنها کشوری که در منطقه وجود داره و میشه گفت در کنار اروپا و آمریکاست اسرائیل و همه جنایتایی که داره میکنه و اروپا و آمریکا چشم برش بستن، برای اینکه اون تنها کشوریه که اون تو اون منطقه جزء جنوب جهانی نیست و اینا میتونن تأکیدی و تکیگاهی باشهشون باشه برای منافعشون. بنابراین هم در مورد رفتن جمهوری اسلامی و هم در مورد نظامی سر کار بیاد تو جمهوری اسلامی که بخشی از جنوب جهانی نباشه، به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین قدرت‌های منطقه‌ای ایران این بخشی از جنوب جهانی نباشه، بلکه یک کشوری باشه نزدیک اروپا با سایه روشنایی که با آمریکا داره. بله، این بنیادی که راه افتاده دارن تلاش میکنن ابزارهای دخالت در اوضاع سیاسی ایران و دخالت در شکل‌گیری نظام پس از جمهوری اسلامی رو سازمان بدن و یک پروژه به شدت کلانه و اروپا پشتشه و تا دلتون بخواد قدرت و پول پشتش خوابیده که تا این سناریو رو پیاده کنن. کنفدراسیون کار یه بخش کوچیکی از این سناریوی بزرگیه که اروپا داره واسه دنیای پس از ایران پس از جمهوری اسلامی، کمون که توی این کنفرانس گفتن کار جمهوری اسلامی تمومه و دوره سرمایه گذاری و تقویت اصلاح طلبا دیگه تموم شده است. یادتونه که دوره‌ای که دوره اصلاحات در همین آلمان یه سری از اصلاح طلبا رو دعوت کردن در کنفرانسی که به اسم کنفرانس برلین معروف شد و چه مناقشه اونجا درست شد و نذاشتن آلمانیا به اون سیاستی که میخواستن برسن برای تقویت اصلاح طلبا که الان دارن میگن اون سیاست دیگه دورهش تموم شده، الان یه سیاست جدیدی آوردن. بله،
در همین رابطه سوالی که مطرح میشه این که آیا آلمان و یا اروپا همراه با اپوزیسیون سلطنت طلب نیستن؟ توی اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست اومده که ما ایجاد کنفدراسیونی رو که فراسر کارگران و از بالا شکل گرفته یک پروژه سیاسی در راستای تقویت گرایش رفورمیست راست در جنبش کارگری میدونیم. این پروژه در تقابل با اهداف آمریکا در ایران نیست؟
من اون آشغالم که هیچ جا آشنا نداشت که سند نذاشتن توی پاسکا براش که نکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. من اونم که ازتون دلش خونه، نمک ریخته شکسته نمک دونش. من اونم که هرکی که عاشقم شد یا دیوونه است یا که. من اونم که گذاشتین یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه اونی که میخواست اینجا بمونه. اما خندیدی نه رو به حالش. من اونم که مامان و تن و نزاش که مونده هنو پای خاطره هاش که اصلا یه رو همه تون برین این آشقال میمونه این شهر رو بسازه. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست. از سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست. از سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. Na 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 بودی من تو داستان، تو رو استیج بودی و من تو دادگاه. تو رو گردن گرفت زد تا آشنا، منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی. موندم نری نگی جازد جایی، من خوبم با تنهایی. فقط خواستم حال شهرم خوب باشه، اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه. اینجا کسی ما رو دوست نداشت، ولی خودم آشغالارم دوست داره. ای ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست. من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست. من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران.
ببینید شاید بشه اینجوری گفت، از سال 32 تا سال 57 آمریکا قدرت برتر سیاسی، اقتصادی و نظامی در ایرانه، یعنی تقریبا به مدت 25 سال. الان 45 ساله که آمریکا اون موقعش از دست داده، اما هنوز جریاناتی مثل سلطنت طلبا فکر میکنن ایران هر تقسیم مناطق نفوذ بخشی از منطقه نفوذ آمریکاست. در صورتی که اگر این 25 سال با این 45 سال مقایسه میکنید، تقریبا دو برابر اون دوره‌ای که آمریکا تسلط اصلی رو داشته بر ایران نداره. به اضافه اون دوره جنگ سرد بود، الان دوره جنگ سرد تموم شده، دوره جهان یک قطبی در آستانه تموم شدنه و اشکال جهان چند قطبی داره این ورانور رشد و بروز پیدا میکنه. بنابراین مناسبات آمریکا و اروپا هم تو این چارچوبه، یعنی الان مناسبات آمریکا و اروپا تو چارچوب جهان جنگ سرد نیست، تو جهان یک قطبی هم نیست، تو چارچوب رفتن به سمت جهان چند قطبیه. تو تمام این دوره 45 ساله نگاه میکنید، آمریکا تمام نفوذ و قدرت اقتصادیش در ایران دست داد، بازارش را دست داد و اساسا اروپایی‌ها جای اون رو گرفتن. و اروپایی‌ها در عین اینکه تلاش کردن مزاحمت‌های آمریکا رو برای گسترش روابط اقتصادی اروپا کنار بزنن، اما هیچ وقت حاضر نشدن عصای دست آمریکا بشن برای بازگشت به ایران که میتونست یه رقیب اقتصادی بزرگ باشه واسه خودشون. بنابراین اروپایی‌ها همیشه سود بردن از این که آمریکایی‌ها دسترسی به بازارهای ایران نداشتن. الانم بر سر همین موضوعه، چون سلطنت طلبات یک جریان به اصطلاح مدافع آمریکا هستن. سلطنت طلبا برگ برنده آمریکایی هستند برای دخالت در اوضاع ایران. و از نظر جغرافی هم نگاه کنید، مرکز بزرگ سلطنت طلبها در آمریکاست و مرکز بزرگ لیبرال ها و جمهوری خواها در اروپاست. حتی از نظر نیرو هم اروپا در اروپا این جمهوری خواها و لیبرال ها هستن که قدرت دارن، برعکس در آمریکا این سلطنت طلبها هستن. این یک موقعیتی رو به دست آورده تا سلطنت طلبها نمایندگی کنن آمریکا رو، و چون نیرو ندارن و نمیتونن نیرو اجتماعی در ایران داشته باشن، عملا خودشون رو وصل کردن به سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. هر حزبی، هر دوره‌ای که سیاست خارجی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی تند باشه و آشتی ناپذیر باشه، اینا احساس میکنن به قدرت نزدیکن، و هر چقدر سیاست خارجی آمریکا تو به اصطلاح مثل دوره‌ای که الان راجع بایدن میگن، آنچنان که اونا مد نظر دارن مخالفت نداره، اونا خودشون از قدرت دور میدونن. به همین خاطر الان اونا طرفدار ترامپن و طرفدار بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری هستن، و اشتباه بزرگشون اینه که خودشونو درگیر اختلافات داخلی احزاب کردن تو اروپا، تو آمریکا، و نه تلاش واسه این که یک سیاست فراحزبی به عنوان سیاست آمریکا، مستقل از که چه حزبی سر کاره و چه رئیسشون سر کاره، تبیین بشه، تدوین بشه علیه جمهوری اسلامی. بنابراین اینا خودشون رو وصل کردن به حزب جمهوری خواه، الان دارن تلاش میکنن ایرانی ها رو بسیج بشن به خاطر تغییرات در ایران، رأی بدن ترامپ بیاد سر کار، و عملا یه بخشی از هیئت حاکم آمریکا رو علیه خودشون بسیج کردن، و این جزو نقطه ضعفاشونه چه دارن این کار انجام میدن. در صورتی که الان داریم میبینیم در اروپا این نهادهایی که گفتیم دارن تلاش میکنن یه بخش بزرگی از جمهوری خواها و لیبرال ها رو دور هم جمع کنن، به هم نزدیکشون کنن، کنفرانس های علنی تشکیل بدن و با هم مذاکره و به صلاح بحث داشته باشن برای پیدا کردن راه حل هایی برای اتحادشون و تاثیرگذاری در اوضاع ایران. این موقعیتی که به دست آوردن، منتها میدونید که به حال یه دوره‌ای در دوره قاجار ابزار تاثیرگذاری دو قدرت بزرگ اون موقع در ایران، روس‌ها و انگلیسی‌ها، یارگیری درون دربار بود، چون قدرت در دربار خلاصه شده بود. بالاخره بعد از ماجرای مشروطه و اومدن مجلس و غیره و کودتای به طور مشخص سید ضیا، کودتای انگلیسی سید ضیا و اومدن رضا شاه، وضع شدن به خود شاه، کودتای 28 مرداد، آمریکایی‌ها تقریبا صاحب کشور شدن و کسی شدن که قدرت رو برگردونده به شاه انگلستان و اصل آمریکا. و موقعی که جمهوری اسلامی اومد، تقریبا قدرت تاثیرگذاری آمریکا و اروپا و انگلستان قطع شد تو ایران. اروپایی‌ها به مرور رفتن حمایت کردن از اصلاح طلبا برای اینکه اونها بشن اهرمی و نیرویی که بتونه خواستای اونها رو تامین کنه، که الان دارن میگن که اون دوره تموم شده. ما الان در این موقعیتی هستیم که دوره تسلط دین و تسلط سلطنت بر ایران تموم شده و باید منتظر باش تا این عملا اتفاق بیفته با سرنگونی جمهوری اسلامی، و یه عصر لیبرال ها و جمهوری خواها داره به وجود میاد و سوسیالیست ها، و ابزار اروپا برای حمایت از لیبرال ها و جمهوری خواها علیه سوسیالیست ها این نهادهایی که دارن درست میکنن. و باید در نظر بگیرید که الان سرشناسترین فعالین جنبش کارگر ایران که بسیارشون در زندان، اینا چپی و سوسیالیستن، لیبرال و جمهوری خواه نیستن. بنابراین هر تحولی در ایران و به میدون آوردن جنبش کارگر ایران، عملا جنبش کارگری همیشه چپگرای ایران رو به جلو صحنه میاره، و و این بزرگترین خطره که واسه غرب، واسه جمهوری اسلامی، واسه چین، واسه روسیه، واسه همه. بنابراین همه متفق قولن که اگر جمهوری اسلامی بره نباید مثل سال 57 این نظام متکی بر منافع، حفظ منافع صاحبان صنایع سرمایه به هم بخوره و این ابزار اروپاییاست برای این کار. بنابراین میشه گفت اینها دارن یه رقیبی درست میکنن برای سوسیالیست ها در نظر اینا سلطنت بر نمیگرده و موافقش هم نیستن برگرده و سلطنت طلبا پایگاه داخلی ندارن، ربطی ندارن به این جنبش های اجتماعی و این مبارزاتی که در ایران جریان داره، فقط میتونن با یک با ترامپ به قدرت برسن، با رژیم چنج به قدرت برسن، چون دوره تموم شده. بنابراین آنچه که میمونه مسئله لیبرال ها و جمهوری خواه هستن و سوسیالیست ها. این اوضاع ما رو داره میبره به سمت یک به اصطلاح اپوزیسیون دو قطبی که قدرت باید بین سوسیالیست ها و یا جمهوری خواه و لیبرال ها تعیین تکلیف بشه و از اونجا که مرکز و پایه اساسی سوسیالیست ها جنبش کارگریه و این لیبرال ها و هیچ جریانی پایگاه آنچنانی توش نداره، حرف شنوایی در جنبش کارگری ندارن، اینا دارن تلاش میکنن با کنفدراسیون کار اون جریان رو به دست بیارن. و تو اون تصویر بزرگتر سوسیالیست ها به اصطلاح میتونیم اینم بگیم تو چارچوب اروپا یک سری از سوسیالیست هایی که فکر میکردن رفتن و با اتحادیه کارگری کشورهای محل اقامتشون فعالیت کردن، یه کار کارگریه، یه فعالیت کارگریه و یه فعالیت سوسیالیستیه، توی دوره معینی 10 سال یا بیشتر تبدیل شدن به سوسیال دموکرات و لیبرال و خودشون هم شدن چرخنده این حرکت. میدونید یعنی سوسیالیست هایی که فکر میکردن میرن تو جنبش کارگر آلمان کار میکنن، تأثیر میذارن مثلا تو اتحادیه کارگر اینجا، منتها خودشون لیبرال شدن، خودشون سوسیال دموکرات شدن و الان بخشی از این چرخنده ای هستن که آلمانیا دارن سازمان میدن برای حرکت لیبرالی اینجا. تو این چارچوب میشه گفتش که حمایت حزب کمونیست کارگری، همین تقوای شهلا دانشور که انداخته جلو و یا امثال فحاشایی مثل آسنگران که مدافع کنفدراسیونن، اینا بخشی از اون پروژه بزرگ دستراسی هستن و اهمیتشون تو اون پروژه چپزنیه. یعنی این نقشیه که اونا میتونن داشته باشن و از این طریق اونا محبوب القلوب باشن اونجا، چون مثلا حامد اسماعیلیون نمیتونه برگرده اون چیزایی که آسنگران به سوسیالیست میگه بگه، پرستو فروهر هم نمیتونه بگه، هیچ کدوم از اون کسایی که تو اون جلسه شرکت کردن امکان این که بیان وایسن یه همچیزایی به سوسیالیست بگن ندارن، نه توانش دارن، نه سابقه شو دارن و نه از نظر موقعیت سیاسی امکان دارن که همچی کاری انجام بدن. و این جریانی که جلو صحنه میبینید چند تاشون اومدن جلو و به سوسیالیست دارن حمله میکنن برای اینکه مقبول واقع بشن پیش اونا و نقششون چپزنیه، زدن چپاست. منتها یه اشتباه خیلی بزرگی دارن انجام میدن که اعتبار اینا به خاطر تقویت و قدرت چپه. اگر چپ و سوسیالیست قدرت نداشته باشن این اصلا اهمیت دیگه ندارن. بنابراین اینا موفقیتشون در زدن چپ پایان دادن به مقبولیتشون تو اون سیستمه. این بازیه که راه انداختن و طبعا موفق نخواهند شد. جنبش کارگری ایران به حرکت در خواهد اومد و جناح چپ و سوسیالیستش دوباره به صحنه خواهد اومد و تشکیلات های پایه درست خواهند کرد و این کنفدراسیون هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه. چون فقط یک لحظه فکر کنید اگر جنبش کارگری ایران بتونه پس جمهوری اسلامی بر بیاد، پس این کنفدراسیون بر نمیاد که 15 تا بودن 4 تاشون گوشن رفتن و بقیه‌شون هم چند تاشون حقوق بشری هستن، 2 تاشون هم فعال کارگری هستن. این کنفدراسیون به سر قدرت مقابله با جنبش کارگر ایران نداره و عملا سوسیالیست این پروژه شکست میخوره در اینکه بتونن سازمان بدن یه جریان لیبرال و مثل جمهوری خواه در عنوان گرش راست تو جنبش کارگری.
اگر بخوایم به صورت خلاصه سال 1402 رو یه نگاه اجمالی کنیم که مشخصا در ارتباط با جنبش کارگری، این سال مملو بود از اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستان و سایر اقشار تحت ستم. شما این حرکات که به صورت سراسری میگم تمام سال شاهدش بودیم، چه ویژگی ها و چه نواقص یا نقصان هایی داشت به نظر شما؟
ببینید، ما داریم راجع به جنبش های مختلف صحبت میکنیم، مثل جنبش زنان، جنبش دانشجویی، معلمان، بازنشستگان، جنبش کارگری و یا جنبش رفع ستم ملی. هر کدوم از این جنبش ها تاریخ خودشونه دارن، نوع سازماندهیشون متفاوته، نوع سوخت و ساز درونیشون متفاوته، نوع آمادگیشون برای مبارزه دست جمعی متفاوته. بنابراین اینها به دلیل این ساختارهای متفاوت و سابقه متفاوتی که دارن به سادگی نمیتونن هماهنگ عمل کنن. فقط یک حزبی که بتونه تو همه اینا نفوذ داشته باشه، سوسیالیست‌ها که بتونن تو همه اینا نفوذ داشته باشن، از طریق کادرهایی که دارن، از طریق نیروهایی که در همه اینا دارن، اون به اصطلاح چفت و بست درونی اینا رو به وجود بیارن و بتونن یه مبارزه هماهنگی رو به اصطلاح پیش ببرن. همونش که گفتید، آنچه که جنبش کارگری کم نداره مبارزه است و اعتراض و بازنشسته‌ها همینطور تو امسال این همه جلو صحنه بودن، این همه مبارزه کردن. آنچه که کم نیست تعداد اعتراضاته، آنچه که کمه یک هماهنگی درونی اینها با هم و بعد یک مبارزه‌ای که به مردم ایران نشون بدن که مبارزه شون بخشی از مبارزه مردم ایران علیه سرنگونی جمهوری اسلامی. و اگر بازنشسته‌ها اومدن راجع به مطالب خودشون دارن صحبت میکنن، عملا دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی بره و از این نظر مردم ایران اونها رو بخشی از خودشون بدونن و بخشی از مبارزه خودشون بدونن علیه جمهوری اسلامی، و این یه وحدت درونی و هماهنگی و حمایت سراسری رو واسه همشون به وجود میاره برای جلو رفتن و متحد و متشکل شدن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همزمان در اسفند ماه گذشته برگزار شد و مطابق آمارهایی که خود رژیم اعلام کرد که اعتبار اون هم زیر سوال هست، اینو میگن که کمترین میزان مشارکت رو توی به اصطلاح تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی ما شاهد شدیم در انتخابات. خب بحث های زیادی راجبه شد، از جنبه های مختلفی مطرح شد و بهش پرداخته شد. یکی از مهمترینشون به نظر من این بود که مجلس داره کلن رژیم داره به سمت یک دست سازی پیش میره و بخواد یک دست بشه. از جمله اینکه ما دیدیم افراد شاخصی مثل روحانی هم حتی این سری به اصطلاح تایید صلاحیت نشد و افراد خیلی معروفی هم در همین قضیه تایید صلاحیت نشدن. نظر شما چیه؟
ببینید، از همون موقعی که رئیسی تو اسمش تو صندوق در اومد رئیس جمهور شد، ما گفتیم رئیسی اومده برای سه تا کار: یک، سرکوب مبارزات مردم; دو، رفتن به سمت ساختن بمب اتم; و سوم، به صلاح سازمان دادن مسئله جانشینی خامنه ای بدون اینکه در بالای نظام کوچکترین سوال و چیزی در موردش به وجود بیاد. تمام کاری که رئیسی تو تمام مدت تو این دوره رئیسی انجام شده تو چارچوب سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تو همین راستا بوده. انتخابات هم تو همین چارچوب برگزار شده. مسئله اینه که موقعی که خامنه‌ای مرد و خواستن یه ولی فقیه جدید انتخاب کنن که مهر امضاش دست مجلس خبرگانه و اونی که نهادهای قدرت امنیتی اینا تعیین میکنن و میدن مجلس خبرگان مهرشو بزنه پاش، اون موقع تو بالای حاکمیت، تو مجلس، تو دولت، تو ساختار قدرت هیچ اما اگری راجبش نباشه، بیرونش مهم نیست. چون اگر سر ماجرای خامنه‌ای و جانشینش نظام دو تیکه بشه، ما با یه بحران حکومتی روبرو خواهیم بود که در شرایطی که مردم نشستن مترسدن فرصتی گیر بیارن جمهوری اسلامی بندازن، این برای جمهوری اسلامی مهلکه، برای هر نظامی مهلکه. بنابراین مسئله اینه که امنیتشون و اتحادشون تو سطوح بالا حفظ کنن تا این دوره بگذره، که یکی از اونا همون که گفتیم اتمی شدن و رفتن جمهوری اسلامی برای تغییر خامنه‌ای و گذاشتن نظامشه. آدمایی مثل روحانی رو که حذف کردن به این دلیله که حدس می‌زدن ممکنه اینا سوال درست کنن در مورد ولی فقیه فعلی و تو مجلس خبرگان باشن. باید مجلس خبرگانی باشه که هیچ کسی وقتی بهش گفتن زیر ولی فقیه بودن فلانی رو مهر بزنید، اما اگری نداشته باشه و اونو اجرا کنه. این سیاستی بوده که از دوره رئیسی شروع شده و الان رسیده به این انتخاباتی گذاشتیم. واضحه، ما قبلا اینجا گفتیم قدرت رأی سازی جمهوری اسلامی محدوده و هر چقدر به اصطلاح مردم کمتر شرکت کنن و کسایی که طرفدارشن شرکت کنن، بالاخره آخرش اینا نمیتونن چیزای زیادی رو تو صندوق در بیارن. خود اصلاح طلبات نسبت به این توان محدودش صحبت کردن. امسال که اصلا دیگه خیلی چیزا رو لازم نمیدونستن برای رأی دادن که امکانش واسه رأی دادنشون واسه رأی سازیشون بالا باشه. مسئله اساسی اینه که خود جمهوری اسلامی و مقاماتش میدونن چقدر رأی دادن. مسئله نیست مردم شرکت نکردن چه شرکت نکردن، مسئله اینه که جمهوری اسلامی که میدونه اینقدر مردم شرکت نکردن با تمام تقلوهایی که داشت میکرد چه سیاستی رو در مقابل مردم به کار میگیره. اون میدونه که چند درصد شرکت کردن و اینها چه بخشی از جمعیت هستن و همه اینا نشستن روزی که ببینن جمهوری اسلامی بیفته. بنابراین مسئله راجب اصلی اینه که جمهوری اسلامی چی کار میکنه با این رأی که میدونه چند بوده، مستقل از این درصدهایی که راجب شرف میزنن بالا پایینه. همه شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی مسئلهش گوشه سرکوب و خود این انتخابات و تعداد کسایی که شرکت کردن و خودش میدونه رو دلیلی میدونه برای اینکه هر گونه عقب نشینی، هر گونه کوتاه اومدن باعث میشه مردم از اون نشش بگذرن و این چیزی رو بهش دیکته میکنه که باید وایسه و سرکوب کنه و واسه مردم ایران هم چاره واسه این نداره که بگذرن از این نظام، حتی اگر میخوان یه دستمزدهای مطابق خط فرق داشته باشن. مسئلهش گذاشتن از این نظامه. این درس و نتیجهیه که ما از این دوتا انتخابات میگیریم.
با تشکر از شما از بابت شرکت در این گفتگو. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. تکرار این برنامه همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر از تلویزیون آلترناتیو شورای، رسانه مشترک شورای همکاری نیروی چپ و کمونیست و از ماهواره ریاست پخش می‌شود. اگر برنامه ما رو میپسندید، لطفاً زمان و فرکانس تلویزیون به پیش رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. در صورتی که موفق به دیدن این برنامه نشدید، میتوانید از کانال یوتیوب به پیش تیوی که آرشیو تمام برنامه تلویزیون در اون قرار داره، تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو ببینید. همچنین میتونید از اخبار، تحلیل‌ها و رویدادهای کارگری و سیاسی اجتماعی در کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. با ما در تماس باشید و با نظرات و پیشنهادهای خودتون ما رو در هر چه بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. مجددا فرارسیدن سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. شنبه شاد و پیروز باشید.